رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، صبح بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان و 9 شب با وقت واشنگتن است. ابتدا به سرخط چند خبر توجه کنید.
ایران رقم کشته شدگان جنگجویان کشور را در سوریه رسما اعلام کرد. امام جماعت یک مسجد شهر نیویورک به ضرب گلوله کشته شد و مردم منبج با پایکوبی و سرور سقوط داعش را در آن شهر جشن گرفتند.
امروز 24 اسد مصادف است با 13 اگست در امریکا. در این برنامه خبری که من صفیه حساس با شما هستم، با تعقیب مشروع خبرها و گزارش‌ها، گزارشی را از ایجاد معینیت ویژه به خاطر مبارزه با خشونت علیه زنان در اداره لوئیس هارن والی داریم. امید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. قبل از همه قدیر مشرف مشروع خبرها را تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ملاقات دو به دو میان رئیس جمهور و رئیس جای افغانستان که قرار بود روز شنبه انجام شود صورت نگرفت. یک منبع ارگ بر رادیو آشنا ضمن تایید این خبر گفت تا هنوز روشن نیست که محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله چه زمانی با هم ملاقات خواهند کرد، اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست جای افغانستان به صدای امریکا گفته است که بسیار زود دو رهبر درباره عملی کردن موافقتنامه سیاسی با هم ملاقات می کنند. این در حالی است که مردم از ایجاد اختلاف میان ریاست جمهوری و ریاست جای افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده، از آنان خواستند به اختلافات خود هر چه زودتر پایان دهند. خانواده های کم از کم 400 جنگجوی لواهای ایران که در سوریه کشته شدند به بنیاد شهید ایران معرفی شدند. آن نهاد خانواده های افرادی را که برای ایران جنگیدند کمک مالی می کند. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
شبکه نیمه رسمی ایلنای ایران شام شنبه به نقل از محمد علی شهیدی رئیس آن بنیاد گزارش داد که سپاه پاسداران رقم جنگجویان کشته شده در سوریه را اعلام کرد که تقریبا نیمه آن افراد افغان ها اند. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی رقم جنگجویان اردوی ایران را که در سوریه کشته شده اند اعلام می کند. ایران ضمن حمایت سیاسی کمک‌های نظامی را به حکومت بشار الاسد فراهم می کند. برخی از شیعیان افغان که در ایران مستقرند نیز در کنار جنگجویان ایرانی در جنگ سوریه شرکت کردند.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا می‌شنوید. امام یکی از مساجد شهر نیویورک و یک همکار وی پس از ظهر روز شنبه به ضرب گلوله کشته شدند. پلیس نیویورک میگوید امام علاءالدین آخونجی و همکار 64 سالش پس از نماز ظهر از مسجد جامع الفرقان بیرون شدند که در ناحیه پشت هدف گلوله قرار گرفتند. پلیس نیویورک گفته است در تحقیقات ابتدایی انگیزه حمله روشن نیست و هیچ دلیل هم وجود ندارد که آن دو نفر به خاطر مسلمان بودنشان هدف قرار گرفته باشند. آن مسجد به مهاجران بنگلادشی تعلق دارد. تا هنوز حمله کننده دستگیر نشده و کسی یا گروهی هم مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. یک جوان 27 ساله سی وی سی با شعله‌ور ساختن آتش در قطار آهن در شمال آن کشور به شمول خودش 7 نفر را مجروح کرد. پلیس سوئیس با ذکر این خبر میگوید که آتش سوزی به خاطر پاشیدن مایع قابل اشتعال به طرف یک زن اتفاق افتاد. از نزد مظنون یک کارت نیز یافت شده است. یک روزنامه سوئیسی به نقل از مقامات امنیتی آن کشور گزارش داده است که تحقیقات در مورد انگیزه رویداد آغاز شده، ولی پلیس تا هنوز باور ندارد که آن عمل به دهشت افغانی ربط داشته باشد. جنگجویان کردی نیروی دموکراتیک سوریه پس از تصرف شهرک منبج از کنترل داعش در جاده های آن شهر به پایکوبی پرداختند. منبج که با حمایت نیروهای آمریکایی پس از 2 ماه جنگ سنگین از کنترل داعش بیرون شد، شاهد زد و خوردهای شدید بود. فعالین حقوق بشری مخالف اسد و مقامات کردی گفتند که صدها غیر نظامی که داعش آن را به عنوان سپر جنگی اسیر گرفته بودند نیز آزاد شدند.
دخلنا منبج الحمدلله شوي كانت منبج صعبه
لكن قدرنا ننتحر داعش.
این جنگجوی کردی میگوید با کمک خداوند وارد منبت شدیم، کمی دشوار بود اما توانستیم داعش را شکست دهیم و مردم منبت را آزاد سازیم. اکنون مردم شهر به زندگی عادی خود برمیگردند. جنگ پایان یافته و اکنون باید با گماشتن نیروهایمان در اطراف شهر منبت را حفاظت کنیم. منبت یکی از پایگاه‌های عمده داعش در شمال سوریه بود که مسیر کلیدی در امتداد سرحد با ترکیه و شهر رقه، پایگاه خلافت خودخوانده داعش در سوریه تلقی می شد. رهبر حزب الله لبنان ادعاهای دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تایید کرد که گفته بود باراک اوباما بنیانگذار داعش است. جزئیات بیشتر از صفحه حساس.
حسن نصرالله روز شنبه در یک گرد همایی در جنوب آن کشور اظهارات آقای ترامپ را نقل کرده گفت این گفته های یک نامزد انتخابات آمریکاست. آنچه او میگوید روی حقایق و اسناد استوار است. پس از آن که آقای ترامپ رئیس جمهور اوباما را بنیانگذار داعش خطاب کرد، گفت که هدفش مزاح بوده است. نصرالله که هزاران جنگجوی گروه حزب الله را به خاطر حمایت از بشار الاسد به سوریه اعزام کرده است، از مدت‌ها پیش ادعا کرده بود که ایالات متحده در ایجاد و شعله‌ور ساختن افرادگرایان اسلامی و بی‌ثباتی شرق میانه کمک کرده است.
دو فعال برجسته حقوق بشری مصری که بیش از یک سال به خاطر مظاهرات علیه خشونت پلیس آن کشور در زندان بودند آزاد گردیدند. مقامات مصری با ذکر این خبر میگویند که ماهنور وکیل مدافع و یوسف شعبان روزنامه‌نگار پس از 15 ماه حبس روز شنبه رها شدند. آنان به جرم حمله بر پوسته پلیس در جریان یک مظاهره در سال 2013 در شهر اسکندریه مصر زندانی شده بودند. مصر پس از به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی شاهد سرکوبی دوری از مصر پس از به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی شاهد سرکوبی دور از انتظار آزادی بیان، مخالفین سیاسی و هر گونه مخالفت علیه حکومت بوده است. و چند خبر هم از بازی‌های المپیک. رقابت‌های المپیک ریو دی ژانیرو برزیل وارد نهمین روز خود شده است. عبدالوهاب ظاهری در مسابقات مقدماتی دوش 100 متر مردان در بازی های المپیک ریو دی ژانیرو فاصله تعیین شده را در 11.56 ثانیه پیمود و در میان 22 بازیکن مقام 18 را گرفت. تیم ملی فوتبال آلمان در دور 1/8 المپیک برزیل پرتغال را 3-0 از راه برداشت و به دور نیمه نهایی راه یافت. در بخش والیبال تیم های ایالات متحده و روسیه توانستند فرانسه و پرتغال را شکست داده راهی دور بعدی بازی های المپیک برزیل کردند. تا کنون تیم ایالات متحده با کسب 54 مدال در صدر کشورهای مدال گیرنده قرار دارد که شامل 21 طلا، 15 نقره و 18 برنز است. تیم چین با 41 مدال که 13 آن طلا، 11 مدال آن نقره و 17 دیگر برنز است جایگاه دوم را کسب کرده است. و بریتانیا با 9 مدال، 9 مدال طلا، 11 نقره، 6 برنز توانسته تا کنون به 26 مدال دست یابد و جایگاه سوم را در بازی های المپیک 2016 برزیل از آن خود کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 5:39 صبح به وقت افغانستان است و میپردازیم به نشر گزارش ها. با توجه به افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان، اداره لوی سارنوالی افغانستان تصمیم گرفته است در کنار ایجاد یک معینیت مبارزه با خشونت علیه زن که در رأس آن یک زن قرار دارد، کارمندان زن در لوی سارنوالی را تا پایان سال جاری به 17% بالا ببرد. قرار است این بخش ایجاد شده تنها به دوسیه های مربوط به زنان رسیدگی کند. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالحی برشان میشنوید.
عبدالبصیر عزیزی سخنگوی لوی تارنوالی افغانستان گفت با توجه به این مسئله که خشونت علیه زنان در ماه‌های اخیر در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است، لوی تارنوالی تصمیم گرفت تا یک معاونیت خاص را در اداره خود داشته باشد که حوزه کاریش فقط و فقط توجه به مسائل خشونت علیه زنان باشد و قرار است در 34 ولایت کشور واحدهای از معاونیت مبارزه با خشونت علیه زنان ایجاد گردد. سخنگوی لوی تارنوالی در نشست خبری امروز از افزایش کارمندان زن در اداره لوی تارنوالی صحبت نموده گفت
تارنوالی تصمیم گرفته که تا آخر همین سال ما کارمندای طبقه اوناس خود را به 17% ارتقا بدیم. فعلا این 4.5% است. 4.5% در اداره مانند لوی تارنوالی که مرجع دادرسی است و در جامعه 50% خانم هستند، باید رول خانم ها در تارنوالی بیشتر شود و اینا سیتای بیشتر در تارنوالی داشته باشند.
هفته گذشته به اساس حکم رئیس جمهور خانم ملیحه حسن به اسم معین مبارزه با خشونت علیه زن در بست موافق رتبه در تشکیل لوی تارنوالی مقرر شده است و در همین فرمان رئیس جمهور آمده است که ایجاد پست معینیت مبارزه با خشونت علیه زن به منظور صورت بخشیدن اجراءات، شفافیت، نظارت بهتر از روند تحقیق و تعقیب عدلی قضایای خشونت علیه زن می باشد. و ما آگاهان مسائل حقوقی ایجاد معینیت مبارزه با خشونت علیه زن در چوکات لوی تارنوالی و اعلام بالا بردن شمار کارمندان زن در لوی تارنوالی در آستانه برگزاری کنفرانس بروکسل را یک اقدام نمایشی برای جلب کمک های مالی از جامعه بین‌المللی می‌پندارند تا اینکه در عمل برای کاهش و محو خشونت علیه زن گام هایی را بردارند. دکتر ودیر صافی آگاه به مسائل حقوقی و استاد در فاکولته حقوق و علوم سیاسی در مورید چنین گفت:
فکر میکنم برای جامعه بین المللی از لحاظ حقوق بشری زن و حقوق زن اینا میخوان نشان بدن که ما در افغانستان هم کار میکنیم، اما ما اینقدر وطن ما هر چیز خراب است که دیگه با زن ها که حقوق بتیش هم نمیتونن از او استفاده کنن.
با باور پهن صافی در حال حاضر از لحاظ کادرها و پرسنل کادری زنانه این کار عملی نیست و اگر حکومت بخواهد کادرهای جدید را زیر تربیت بگیرد نیز 1 تا 2 سال زمان میبرد. حرف قابل توجه دیگر سخنگوی لوی تارنوالی در کنفرانس امروزی این بود که این اداره در سالهای گذشته دوسیه‌های مهم فساد برخی مقامات ارشد دولتی را بررسی نموده گزارش‌های آن را ترتیب کرده است. هر زمانی که اداره نوتاسیس مرکز عدلی و قضایی عملاً به کار خود آغاز نماید، این دوسیه‌ها مخصوصاً دوسیه‌های فساد 22 وزیر تابع دوران عدلی خواهد شد. شماری از کارشناسان و ناظران اوضاع افغانستان تقابل میان ارگ و قصر سفیدار را که تازه رسانه‌ای شده مردم را نگران ساخته است، برخواسته از ترس همین اداره نوتاسیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد می‌دانند. با باور این آگاهان بسیار ممکن است از این اداره برای سرکوب مخالفان خود استفاده ابزاری شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. به ادامه گزارش ها میپردازیم. مقامات ولایت دایکوندی میگویند که رویدادهای ترافیکی ناشی از خرابی جاده ها در این ولایت به شدت افزایش یافته و سالانه ده ها قربانی میگیرد. از سوی دیگر خرابی جاده ها و نبود سرک در بسیاری از مناطق این ولایت مردم این ولایت را به مشکلات جدی اقتصادی روبرو کرده است. ظفر بامیانی در این رابطه گزارش دارد.
ولایت صعب‌العبور و کوهستانی دایکندی یکی از ولایات کم انکشاف یافته در مرکز افغانستان است که اکثر باشندگان آن از خرابی سرک‌ها و کم توجهی دولت شاکی‌اند. مسئولین محلی در دایکندی نیز می‌پذیرند که تمامی سرک‌های این ولایت کره راه‌هایی‌اند که در بیش از 1.5 دهه اخیر توسط خود مردم ایجاد شده است. مقامات اداره محلی در دایکندی می‌گویند که رویدادهای ناشی از حوادث ترافیکی در این ولایت بیشتر از پیش افزایش یافته و سالانه از باشندگان این ولایت قربانی می‌گیرد. حبیب‌الله راتمنیش، معاون والی دایکندی، در این باره میگوید:
چیزی که ما قبلا گفتیم که ما در سال اگر یک محاسبه نسبی رو داشته باشیم، تلفات ناشی از حادثه ترافیکی در این ولایت اگر بیشتر نباشه، حداقل کمتر هم از حادثات انتحار انفجاری که در ولایت‌های نامسرت میگیره کمتر نیست.
آقای رادمنش میگوید که رویدادهای ترافیکی در این ولایت از اوایل سال جاری تا کنون دست کم 20 تن را به کام مرگ فرستادند. بر اساس گزارش های اداره محلی دایکندی، تنها در جریان سال گذشته واژگون شدن موترهای مسافربری در این ولایت بیش از 50 کشته و نزدیک به 100 زخمی بر جا گذاشته است. حوادث ناشی از خرابی سرک ها و رویدادهای ترافیکی بر علاوه خسارات مالی، تلفات جانی سالانه شماری از مسافرین را معلول کرده و در بسیاری موارد به دلیل عرضه پایین خدمات صحی مرگ قربانیان قابل تداوی این رویدادها را نیز به دنبال داشته است. سمیع محمدی عضو شورای ولایتی دایکندی میگوید که دولت باید انکشاف متوازن را در سطح کشور در نظر گیرد.
در دایکندی ما نگران این هستیم که اولاد ما مسافرت میکنه آیا به منزل میرسه یا نمیرسه، این موتری کجا چپه میشه، کجا حادثه میکنه. در واقع دایش و طالب ولایت دایکندی عدم ارائه خدمات صحی و سرک های صعب العبور دایکندی است.
نبودی سرک های معیاری مانع بهبود وضعیت اقتصادی باشندگان این ولایت نیز شده است. در حال حاضر در کنار صادرات محصولات محلی با قیمت اندک، مواد اولیه غذایی نیز در این ولایت با قیمت بلند وارد می شود. ایوازعلی یکی از رانندگان ولایت دایکندی می گوید
به خود حکومت سیل کنه لاشه موتور اون دوجار است، به سیل کنه متوجه شوه آل مردم بینگره، روز مردم بینگره دیگه تا بکای بدبختی.
باشندگان دایکندی با آنکه تاکنون بارها به با بی‌توجهی دولت به وضعیت بد سرک های این ولایت اعتراض کردند، اما تاکنون شاهد واکنش مشخصی از جانب دولت در این خصوص نبودند. مهدی مدبر یکی از فعالان مدنی دایکندی میگوید
اما کجاست گوش شنوا؟ کی هست که صدای مردم مظلوم و محروم ولایت دایکندی را بشنوه؟ متاسفانه که چنین اتفاقی رخ نداده و نخواهد داد.
مسئولین وزارت فایدامه کشور با آنکه کم توجهی در انکشاف این ولایت و ساخت سرک های معیاری را میپذیرد، اما میگویند که در سال جاری کار ساخت چندین سرک در این ولایت روی دست گرفته خواهد شد. محمد مهدی روحانی سخنگوی وزارت فایدامه کشور به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
جامعه ترک مزارین در ولایت دایکندی هستند و فعلا هم در قسمت در خود مرکز دایکندی یک شرکت ما برنده هستند. کارهایشان هم در وقت ماشینری خود انتقال میتن که کارهایشان را شروع کنه، که اداره این رفت ما تطبیق کننده پروژه می باشه که بانک جهانی تمویل می کنه اداره این رفت ما را، و در قسمت یک پلان بسیار بزرگ دیگه داریم که خوام در داخل دایکندی هستند که فعلا هم این سال انشاءالله کارشان شروع میشه.
دایکندی از ولایت کمین کشاف یافته و تازه تأسیس در مرکز افغانستان است که طبیعت خشن و کوهستانی دارد. این ولایت با داشتن 8 ولسوالی و حدود 800 هزار نفر نفوس در سال 1383 خورشیدی از سوی دولت به عنوان ولایت مستقل اعلام شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنوندگان عزیز و مادران عزیز، با ریختن دو قطره واکسین پولیو به دهن طفلتان زندگی آنان را برای همیشه از فلج دائمی محفوظ دارید. و اکنون هم به گزارش بعدی میریم. نمایندگان حکومت جدید فیلیپین امروز با نماینده گروه شورشی جبهه اسلامی در کوالالامپور ملاقات کرد تا در رابطه با اجرای پیمان متوقف شده یه سال بحث کنند. در این رابطه با گزارش اسوشیتد پرس از احمد چکیب دوست توجه کنید.
مراد ابراهیم رئیس این گروه شورشی اسلامی گفت که او اطمینان دارد که تطبیق موافقتنامه اصول از راهیابی گروه های افرادگرا مانند گروه دولت اسلامی با آن کشور و ایجاد پایگاه در مینداناو و سایر جزایر جلوگیری خواهد کرد.
ما می دانیم که سایر کشورها تلاش کردند، اما هنوز هم اطمینان داریم که اگر روند صلح به پیش برود، داعش یا گروه دولت اسلامی برای ایجاد جای پا در اینجا پیروز نخواهد شد.
جیزیز دوریزا که از حکومت در این بحث نمایندگی می کرد و مشاور روند صلح رئیس جمهور نیز است، از قدرت حکومت در مقابل سایر گروه های شورشی صحبت کرد.
ما با گروه ابو سیاف با مشت آهنین پاسخ خواهیم گفت. آنان تروریستند و مردم را سر می برند.
مراد ابراهیم در ماه مارچ گفت که گروه تنراو داعش در جریان سال گذشته تلاش کرده است تا در مینداناو به خود حامی جذب کند. اما جبهه آزاد اسلامی مورو مردم را متقاعد ساخته است که موافقتنامه خودمختاری که در سال 2014 با حکومت امضا شده است بهترین راه حل می باشد. این گروه در سال 1996 با حکومت فیلیپین توافقنامه صلح را امضا کرد، اما با حملاتش ادامه داد و مانیلا را به عدم دادن امتیازات سیاسی و اقتصادی بر اساس این پیمان متهم کرد. بنیگنو اکینو ایسوم، رهبر پیشین فیلیپین، نیز در سال 2014 توافقنامه دیگر خودمختاری مسلمانان را امضا کرد، اما مسوده قانونی که آن توافق را پیش از پایان دوره ریاست او در ماه جون عملی می ساخت در کنگره آن کشور تصویب نشد. مالزیا تسهیل کننده این دور مذاکرات صلح است و به این دلیل ملاقات جدید در کوالالامپور صورت گرفت. پس از آن که رادریگو دوتیریت در ماه جون من حیث رئیس جمهور فیلیپین به کار آغاز کرد، این نخستین ملاقات مستقیم حکومت و مخالفین آن کشور است. هر دو جانب بر نسخه جدید قانون کار می کنند که برای اقلیت مسلمان منطقه خودمختار قوی تر و از نگاه اقتصادی بهتر را ایجاد خواهد کرد. جبهه آزاد اسلامی مورو در نخست خواستار ایجاد یک منطقه خودمختار در جنوب آن کشور بود که آن منطقه بیشتر نفوذ کاتولیک را دارد، اما در سال 2014 از این تقاضا درگذشت. تنش‌ها در فیلیپین 150,000 کشته بر جا گذاشته و انکشاف را در فقیرترین منطقه آن کشور متوقف ساخته است.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش هاست رادیو آشنا صدای آمریکا. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی هفتوار اخیرش در مورد تغییرات اقلیم و اقدامات واشنگتن برای کاهش گرم شدن زمین صحبت کرد و گفت آمریکا در راستای مبارزه با اقلیم نقش رهبری کننده را پیدا کرده است. برگردان این گزارش را من صفیه حساس تقدیم می کنم. باراک اوباما تغییر اقلیم ناشی از گرم شدن زمین را ضروری ترین آزمون این زمان عنوان کرد. آقای اوباما در پیام هفتوار اخیرش گفت که سال 2015 در مقایسه با سال 2014 به عنوان گرمترین سال در کره زمین ثبت شده بود. آقای اوباما از داغ‌تر شدن سال 2016 نیز هشدار داد. رئیس جمهور آمریکا گفت کشورش در بیش از 7.5 سال گذشته برای ایجاد انرژی پاک و کاهش انتشار گاز کربن سرمایه گذاری بزرگ کرده است.
We've multiplied wind power threefold. We've multiplied solar power more than 30-fold. In parts of America, these clean power sources are finally cheaper.
ما انرژی بادی را 3 برابر ساختیم. انرژی آفتابی را بیش از 30 برابر ساختیم. در بخش‌های از ایالات متحده، این منابع انرژی پاک به مراتب ارزان‌تر از منابع ناپاک و متعارفند. کثافت کربن ناشی از سکتور انرژی ما اکنون در مقایسه با 25 سال اخیر در کمترین سطح خود قرار دارد. حتی با وجود رشد اقتصادی ما، این روال جریان خواهد داشت.
آقای اوباما با خوشنودی از تولیدات و تکنولوژی جدید فابریکات آمریکایی در بازار گفت که این تولیدات بیشتر جلوه آلودگی هوا را می‌گیرند. با توجه به هشدار آقای اوباما در قبال گرم شدن بیشتر هوا در روزهای باقی مانده سال 2016، ایالات متحده شاهد شدیدترین جبهه گرم هوا در 2 روز اخیر می باشد که درجه حرارت در واشنگتن دی سی در نیمه شب به 89 درجه فارنهایت رسید. رئیس جمهور آمریکا گفت که رهبر یک کشورش در بخش تغییر اقلیم به ایالات متحده کمک کرد تا حدود 200 کشور را در سال گذشته در پاریس گرد هم بیاورد تا روی تحفظ سیاره زمین به یک توافق اجماعی دست یابند.
That's not something to tear up. It's something to build upon. And if we keep pushing,
این توافق نامه چیزی نیست که پاره شود، چیزی است که روی آن باید کار شود. اگر ما تحرکیت و رهبری جهان را در مسیر درست آن نگه داریم، هیچ جای شک وجود نخواهد داشت که یک جا با هم می توانیم یک آینده بهتر، پاکتر و امتر را به فرزندانمان به ارمغان بگذاریم.
چند قبل دانشمندان از ایالات متحده و اروپا توجهشان را به ماهواره‌های متمرکز ساختند که به فضا پرتاب شده و ارقامی را در مورد بلند رفتن سطح ابهار جمع‌آوری می‌کند. ماهواره جیسن 3 با ادامه ماموریت به کار انداخته شده است که 2 دهه قبل آغاز شده است. این ماموریت در نتیجه یک کار مشترک بین المللی صورت گرفته که در آن دو مؤسسه آمریکایی و شرکای اروپاییشان دخیلند. ارقامی که تا این اواخر جمع‌آوری شده است نشان می‌دهد که بلند شدن سطح دریاها رو به افزایش است و در عین حال نشان دهنده تغییر اقلیم نیز است. در سال 2005 طوفان کاترینا در تاریخ ایالات متحده یکی از مرگبارترین طوفان در نبع خود بود. در آن طوفان بیشتر از 1000 تن جان باختند و سواحل خلیج مکزیکو را نیز به شدت آسیب زد. یکی از دلایل تخریبات وسیع در آنجا بلند رفتن سطح بحر بود. رئیس جمهور اوباما در حال از تغییر اقلیم صحبت می کند که روز گذشته در نتیجه بارانهای شدید در بخشهای جنوبی ایالتهای لوزیانا و میسیسیپی حداقل 2 تن هلاک و 2 تن دیگر مجروح شدند و بسیاری دیگر مجبور به ترک منازلشان شدند. والی ایالت لوزیانا در سراسر این ایالت حالت فوق‌العاده را اعلام کرده که در نتیجه مکاتب و نهادهای دولتی و غیر دولتی تعطیل شدند. مرکز ملی آب و هوای ایالات متحده نیز برای بخش‌های جنوبی ایالت‌های لوزیانا و میسیسیپی به خاطر سیلاب‌های بیشتر هشدار داده است. میزان بارش طی 24 ساعت نخست در مناطق مختلف میان 30 تا 45 سانتی متر بوده است و به گفته مقامات مرکز ملی آب و هوا انتظار می‌رود روزهای آخر هفته شاید 10 تا 20 سانتی متر دیگر باران ببارد. بلند رفتن سری سطح آب باعث شده تا بسیاری از ساکنان این منطقه از منازلشان خارج شوند.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19، با آسمان صاف پیشگویی شده است. لغمان 38، 26 با آسمان آفتابی، جلال آباد 38، 28 با آسمان صاف، غزنی 31، 17 با آسمان آفتابی، زابل 35، 20 با آسمان صاف، کندهار 38، 22 با آسمان آفتابی، فراد 41 26 باسمان قسم نبری، هرات 34 20 باسمان آفتابی، مزار شریف 37 28 باسمان صاف، کندوز 39 25 باسمان آفتابی، فیض آباد 33 19 باسمان صاف، بامیان 25 11 باسمان آفتابی و در پروان بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 21 باسمان آفتابی پیشگویی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، توجه کنید به خلاصه چند خبر. ملاقات دو به دو میان رئیس جمهور و رئیس جای افغانستان که قرار بود روز شنبه انجام شود صورت نگرفت. یک منبع ارگ برای رادیو آشنا ضمن تایید این خبر گفت تا هنوز روشن نیست که محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله چه زمانی با هم ملاقات خواهند کرد. اما معاون سخنگوی ریاست اجرایی ابسط آمریکا گفته است که بسیار زود دو رهبر ملاقات خواهند نمود. خانواده های کم از کم 400 جنگجوی لواهای ایران که در سوریه کشته شده اند به بنیاد شهید ایران معرفی شدند. شبکه نیمه رسمی النای ایران شام شنبه به نقل از محمد علی شهیدی رئیس آن بنیاد گزارش داد که سپاه پاسداران رقم جنگجویان کشته شده در سوریه را اعلام کرد که تقریبا نیم آن افراد افغانند. نهاد بنیاد شهید خانواده های افراد را که برای ایران جنگیدند کمک مالی میکند. امام یکی از مساجد شهر نیویورک با یک همکار وی پس از ظهر روز شنبه به ضرب گلوله کشته شدند. تا هنوز حمله کننده دستگیر نشده و کسی یا گروه هم مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. یک جوان 27 ساله سوئیسی با شعله‌ور ساختن آتش در قطار آهن در شمال آن کشور به شمول خودش 7 نفر را مجروح کرد. جنگجویان کردی نیروی دموکراتیک سوریه پس از تصرف شهرک منبج از کنترل داعش در جاده های آن شهر به پایکوبی پرداختند. رهبر حزب الله لبنان ادعاهای دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تایید کرد که گفته بود باراک اوباما بنیانگذار داعش است. پس از آنکه آقای ترامپ رئیس جمهور اوباما را به بنیانگذاری داعش متهم نمود گفت که هدفش مزاح بوده است. دو فعال برجسته حقوق بشری مصری که بیش از یک سال به خاطر مظاهرات علیه خشونت پلیس آن کشور در زندان بود، آزاد شدند. و ایالات متحده تا کنون با کسب 54 مدال در صدر کشورهای مدال گیرنده در رقابت‌های المپیک ریو دی ژانیرو برزیل قرار دارد. پایان اخبار. شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اوله برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. در نیمه دوم گزارش زنده را از خبرنگار ما درباره وضعیت امنیتی شهرهای هلمند قندهار خواهید شنید و گزارش هایی که خدمت شما تهیه کردیم یک به یک خدمتتان تقدیم خواهد کردیم. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند. تا نیم ساعت خدا نگهدار.